أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. خیلی مقدم عرض میکنم به عزیزانی که محبت کردند در محفل ذکر اهل بیت علیهم السلام حضور پیدا کردند. امیدواریم به برکت این اخلاص و محبتی که شما عزیزان دارای او باشید، عنایات و الطاف خاصه اهل بیت علیهم السلام نصیب همه اهل جلسه بشه. گفتیم به اعتبار همون جمله ابا عبدالله الحسین علیه السلام که فرمود فلکم فی اسوه، در وجود من برای شما یک الگوی شایسته است برای تأسی کردن. و گفتیم که امام یعنی کسی که پیشاپیش می رود و مأموم یعنی کسی که گام در جای گام امام می نهد و راه او رو دنبال می کند. شیعه یعنی کسی که مشایعت می کند امام خویشتن رو و در مسیری که او قدم برداشت قدم بر می دارد. ما هم در مکتب عاشورا باید درس آموز باشیم و زندگی خودمون رو به رنگ و بوی عاشورایی در بیاریم. محوری رو که امروز بهش خواهم پرداخت بحث حاکمیت دین و حکومت دینی در مکتب عاشورای ابا عبدالله حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام یکی از اهداف خودشون رو تلاش در جهت اصلاح در حاکمیت جامعه اسلامی و به حاکمیت رساندن رهبر دینی و حاکم ساختن قوانین و ارزش‌ها و فرهنگ دینی اعلام فرمودند. در مناسبت‌های مختلف بر این امر حضرت تأکید فرمودند. هنگامی که در مکه تشریف داشتند قبل از حرکت به سمت کربلا، در پاسخ نامه‌ای که کوفیان برای حضرت نوشته بودند، ابا عبدالله علیه السلام مرقوم داشتند که و نفسی یعنی سوگند به جان خودم که جان همه عالمیان جان حسین جان همه هستی است. فرمود و نفسی سوگند به جانم مل امام الا العامل بالکتاب القائم بالحق و الدائن بدین الحق و الحابس نفسه على ذات الله. فرمود سوگند به خدا که امام، پیشوا، رهبر، حاکم نیست مگر کسی که به کتاب الهی عمل کند و برپادارنده دین حق در جامعه اسلامی باشد، قیام به حق بکند و قائم به حق باشد، طبق روش الهی حرکت کند و دین او و روش او و اسلوب زندگی او و سبک رهبری او همون سبک دین الهی باشد و نفس خودش رو در حبس قرار داده باشه و محبوس کرده باشه و منحصر کرده باشه برای صرف شدن در مسیر الهی. حاکم جامعه اسلامی چنین کسی است. یا مدت‌ها قبل از او، در سال‌های قبل، هنگامی که معاویه در قید حیات بود و سودای جانشینی یزید رو در سر می پروراند، امام حسین علیه السلام صحابه برجسته ای رو که حضور داشتن در منا در مراسم حج، حضرت اینها رو جمع کردن و یه سخنرانی مشروحی برای اونها کردن. از جمله نکته هایی که حضرت در اون بیاناتشون مطرح کردن تأکید بر همین است که در جامعه اسلامی رهبری و هدایت جامعه، حاکمیت و فرمان روایی جامعه باید به دست دیناگاهانی باشد که امینند، امین الهیند، امانتدار الهیند. خدا جامعه اسلامی رو به عنوان امانتی به دست اونها سپرده، امین بر حلال و حرام خدا هستند. فرمود ذالک به ان مجار الامور و الاحکام علا عید العلماء بالله الامناء علا حلالهی و حرامه. بعد از این جمله وقت شروع کردن به انتقاد کردن و اعتراض کردن به سبک ضد دینی و ضد عدالت و ضد فضیلت حکومت معاویه و علت مستقر ماندن این حکومت فاسد رو هم سکوت عالمان و دیناگاهان، بی تفاوتی اونها، امر به معروف و نهی از منکر نکردن اونها به میدان مصاف با این حکومت فاسد و جائر و ضد دینی نرفتن اونها دانستن. یا هنگامی که از مکه به سمت کربلا در حرکت بودن، در یکی از منازل بین راه، حضرت وقتی که با لشکر هر روبرو شدن و لشکر هر حضرت رو در واقع همراهی کرد، حضرت رو تحت کنترل قرار داد و همراه ابا عبدالله حسین علیه السلام و یارانش حرکت میکرد، اون جمعیت قابل توجهی که هر همراه خود آورده بود، حضرت به این لشکریان هر که اهل کوفه بودن، کوفی بودن، خطاب کردن، فرمودن ایها الناس ان رسول الله قال من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکثا لعهده مخالفا لسنت رسول الله یعمل فی عباد الله بالاثم والعدوان فلم یغیر علیه بفعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخله مدخله. فرمودن ای مردم، ای کوفیان، رسول خدا فرمود که کسی که یک فرمان روا و یک سلطان جائر و ستمگری رو ببیند که بر اریکه قدرت تکیه زده و حلال الهی رو حرام، حرام الهی رو حلال می کند، عهد و پیمان الهی رو می شکند و با سنت و رویه و روش رسول الله مخالفت می کند، در بین بندگان خدا با گناه پیشگی و ستمگری و تجاوز به حقوق مردم فرمان می راند، کسی که چنین صحنه ای رو ببیند و اونگاه چه با زبان چه با عمل به میدان مبارزه حاضر نشه و به مبارزه علیه چنین سلطان جائر بیدینی قیام نکنه، چه با سخنان پرخاشگرانه خودش، چه با اقدامات و تلاش‌های مبارزه طلبانه خودش به میدان مصاف این حاکم ستمگر نره برای تغییر این حاکمیت فاسد و غیرت نبرزه در برابر چنین شرایط فاسدی، حق است بر خدای متعال که این تماشاچی بی خاصیت و بی غیرت و بی تحرک و بی همیت رو فردای قیامت در همان منزلی جا بدهد که اون سلطان ستمگر بیدین رو جا میدهد. بعد از این حدیث پیغمبر اکرم، ابا عبدالله فرمود الا و انها اولائه قد لزموا طاعت الشیطان و ترکوا طاعت الرحمن و اظهروا الفساد و عطلوا الحدود و استأثروا بالفعل و احلوا حرام الله و حرموا حلاله و انا احق ممن غیر. حضرت فرمود حالا ای کوفیان بدانید که این دستگاه حاکمیت بنی امیه، اینها پیرو شیطان شدند، ملازم با فرمانبری از شیطان شدند، طاعت خدای رحمان رو ترک کردند، فساد و آلودگی و تباهی رو آشکارا دامن میزنند، حدود الهی و احکام و قوانین الهی رو تعطیل کردند و اجرا نمی کنند، اموال عمومی رو به خیشتن اختصاص دادند و استفاده های شخصی می کنند از بیت المال مسلمین، حلال الهی رو حرام و حرام الهی رو حلال می کنند. این دستگاه حکومت بنی امیه چنین دستگاهی است و انا احق ممن غیر، و من سزاوارترین کس هستم که غیرت ببرزم در این شرایط و قیام کنم و برای تغییر این شرایط فاسد دست به کار بشم. باز از جمله هایی که ابوعبدالله الحسین علیه السلام در همون سخنرانی که عرض کردم در زمان حاکمیت معاویه در منا خطاب به اصحاب داشتن، اهداف قیام خودشون رو از پیش ترسیم کردن. اینها رو میگم برای اینکه مطمئن باشیم که یکی از محورهای اصلی قیام ابوعبدالله الحسین علیه السلام اصلاح در امر حکومت در جامعه اسلامی، تلاش در این جهته. حضرت فرمود به اصحاب بعد از اینکه سخنرانیشون رو فرمودن، دست به دعا بلند کردن یا با خدای متعال به گفتگویی مشغول شدن که صحابه حاضر رو شنوا و مستمع این گفتگو قرار دادن. به خدا عرضه داشتن اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافستا فی سلطان بل التماس شیئا من فضول الختام ولکن لنرد المعالم من دینه، یا بلکن لنوری المعالم من دینه، که هر دو جور روایت شده، و نظهر الاصلاح فی بلادک و تقام المعطلت من حدودک و یأمن المظلومون من عبادک و یعمل بفرائدک و سننک و احکامک. به خدا عرضه داشتن که خداوندا تو بهتر از همه میدانی که من حسین دست به این قیام و نهضت نمیزنم که ستیزه جویی کرده باشم و رقابت کرده باشم با حاکمان در تصاحب مسند حاکمیت. دعوای سر رسیدن به قدرت با کسی ندارم. لم یکن الذی کان منا منافستا فی سلطان ولا التماس شیء من فضول الختام، از رهگذر این قیام و نهضتی که در پیش دارم در صدد مال اندوختن و ثروت اندوختن و ختام دنیوی رو جمع کردن نیستم. یا ابا عبدالله پس هدف تو چیست؟ به خدا عرضه داشت ولیکن لنرد المعالم من دینه، خدایا میخوام اون معالم دین رو، اون علائم دین رو، اون شاخصهای دین رو که از جامعه اسلامی رخت بربسته دوباره برگردانم. یا ولیکن لنوری المعالم من دینه، میخوام کاری کنم که وقتی به جامعه اسلامی نگاه میشه سیمای اسلامی جامعه به چشم بخوره و دیده بشه. منظر و دیدگاه جامعه منظر اسلامی باشه، قیافه ها، رفتارها، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اخلاق، عبادت، ارتباطات اجتماعی، روابط بین المللی، مسائل داخلی جامعه رنگ و بوی اسلامی داشته باشه. و نظهر الاصلاح فی بلادک، در سرزمین های تو خدای متعال میخوام که صلاح رو، سلامت رو حاکم کنم و کاری کنم که برخلاف شرایط فعلی که فساد آشکارا دامن زده میشه صلاح و درستی حاکم بشه، و تقام المعطلت من حدودک، و احکام و حدود الهی که تعطیل شده و به اجرا در نمیاد اینها دوباره برپا بشه و جاری بشه، و بندگان مظلوم و ستم دیده تو در امان قرار بگیرن، مورد تهاجم قرار نگیرند، مظلوم واقع نشند، مورد ستم قرار نگیرند، و یعمل به فرائض که به سنن که به احکامک، و میخوام جوری بشه جامعه که به فرائض و واجبات تو، به سنت ها و مستحبات تو، به احکام و مقررات و قوانین تو ای خدا در جامعه عمل بشه. پس میبینید که یکی از اهداف در واقع تصریح شده ابا عبدالله الحسین علیه السلام مسئله اصلاح در امر حکومت. اونهایی که بحث سکولاریزم و جدایی دین از سیاست و عدم تجانس بین حکومت و دین رو مطرح می کنند، در کنارش هم مدعی تشیع و شیعه بودن و باور داشتن به مسئله امامتند، جای بسیار تعجبه. چجوری میشه شیعه بود؟ شیعه ای که اولین امامش امیرالمؤمنین علیه السلام که در مسند حکومت قرار داشت و آخرین امامش حضرت مهدی ارواح نافدا و عجل الله تعالی فرجه الشریفه که طرح تشکیل حکومت جهانی اسلام رو داره، یعنی نخستین امام ما و آخرین امام ما هر دو حاکمانی هستند که در مسند حکومت قرار گرفتند برای اجرای قوانین الهی و تشکیل حکومت اسلامی. و چجور میشه آدم شیعه باشه و بگه کاری نداره دین به سیاست و به حکومت؟ روح تشیع، جوهر تشیع با سکولاریزم در تضاد. ابا عبدالله علیه السلام در بیان برنامه خودشون یکی از جمله هایی که فرمودن این بود، فرمود اسیر به سیرت جدی و ابی، من تصمیم دارم که با همون روش جدم رسول الله، با همون شیوه پدرم امیرالمؤمنین علیه السلام در واقع قدم بردارم در اداره جامعه. این اسیر به سیرت جدی و ابی یعنی احیاء سبک و اسلوب رهبری و حاکمیت پیامبر و امیرالمؤمنین علیه السلام که بعد از رحلت رسول الله و اون انحراف عظیمی که اتفاق افتاد، اون سبک و شیوه متروک و مطرود واقع شد و تلاش‌های 4 سال خورده ی امیرالمؤمنین هم برای بازگرداندن اون نظام و سیستم به جامعه راه به جایی نبود. وقتی که در اون شورای 6 نفره‌ای که عمر طراحی کرد برای تعیین جانشینش و با همون زیرکی‌های شیطانی خودش ترکیب رو جوری تدارک دید که از پیش معلوم بود که چه کسی به عنوان خلیفه از این شورا بیرون میاد، وقتی که در جلسه شورا طلحه به نفع عثمان کنار رفت، زبیر به نفع امیرالمؤمنین کنار رفت، سعد ابن ابی وقاص به نفع عبدالرحمن ابن عوف کنار رفت و عبدالرحمن ابن عوف هم مخیر کرد این دو رو که یکی از این دو کنار برن و دیگری خلیفه بشه عملا، و هیچ یک کنار نرفتن، نه امیرالمؤمنین نه عثمان، چرا که عدم شرکت امیرالمؤمنین تو همون شورای 6 نفره به معنی این است که من مدعی حکومت نیستم و حکومت رو حق خود نمیدانم. یا در همین جایی که عبدالرحمن ابن عوف پیشنهاد کرد که یکی از شما دوتا کنار برید تا اون نفر باقی مانده خلیفه بشه، باز هم حضرت کنار نرفت، چون حق خودش میدانست، نه حق شخصی خودش، حق الهی خودش. ولذا کنار رفتن امیرالمؤمنین به معنی صحه گذاشتن روی انحراف مسیر خلافت. خب وقتی که هیچ کدوم کنار نرفتن، عبدالرحمن ابن عوف با همون شیطنت خودش رو کرد به امیرالمؤمنین، خب یا علی دست تو بده تا من با تو بیعت کنم، چون تو این ترکیب شورا هر کدوم از اعضا 2 رأی داشتن، یکی رأی خودشون، یکی هم رأی شخصی که به نفع اونها کنار رفته بود. بنابراین اگر عبدالرحمن ابن عوف با هر یک از این دوتا، علی یا عثمان، بیعت میکرد، اون شخص 4 رأی میشد و طرف باقی مونده 2 رأی و طبیعتاً با اکثریت آرا اون شخص خلیفه میشد. عبدالرحمن اول دستش دراز کرد به سمت امیرالمؤمنین، خب یا علی دستتو بده با تو بیعت کنم به عنوان خلیفه، تعهد کن که طبق کتاب خدا، سنت رسول الله و سیره شیخین ابوبکر و عمر حکومت رو اداره کنی تا من باید بیعت کنم به خلیفه بشی. یعنی میدونست چی به امیرالمؤمنین بگه که حضرت نپذیره. حضرت فرمود نه، کتاب خدا روی چشم من، سنت رسول الله روی چشم من، اما روش ابوبکر و عمر رو در حکومت من قبول ندارم، علا اجتهاد رأیی بر اساس تشخیص خودم حکومت خواهم کرد. این اسیر به سیرت جدی و ابی که ابو عبدالله میگن یعنی این، یعنی سیره شیخین، نه سیره ابوبکر و عمر، نه سیره پیامبر و امیرالمؤمنین، ابا عبدالله میگه من میخوام روش حکومتی پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین صلوات الله علیهما و آلهما رو احیا کنم و اسیر به سیرت جدی و ابی، یعنی حکومتی رو طالبم که اون حکومت حکومت ظلم و ستم نباشد، حکومت اجحاف به ضعفا نباشد، حکومت پایمال کردن محرومان نباشد، حکومت تبعیض و حکومت دنیا پرستی نباشد، حکومت نجات پرستی و تفاوت قائل شدن بین عرب و غیر عرب نباشد، همون حکومت رسول الله، همون حکومت امیرالمؤمنین رو میخوام احیا کنم و اسیر به سیرت جدی و ابی. حالا اگر از ریشه بخوایم این بحث رو نگاه کنیم، ببینید پیغمبر اکرم بر اساس آیات شریفه قرآن وظائفش در دو حوزه کلی قابل تقسیمه. وظائف تشریعیش، حالا نقش تکوینی پیامبر خدا رو الان نمیخوام واردش بشم، اون یه بحث مفصل دیگریست. الان نقش تشریعی، یعنی نقشی که در رابطه با انسانها ایفا میکنه، این نقش ها به دو حوزه نظری و عملی قابل تفکیکه. رسول الله در حوزه نظری دو کار مهم انجام دادن. یکی وحی الهی را از خدای متعال دریافت کردند و بر مردم تلاوت کردند، یتلو علیهم آیاته، و آیات وحی به این گونه در دسترس و اختیار مردم قرار گرفت. و دومین کاری که در حوزه نظری کردند تبیین مبهمات وحی بود و تفصیل مجملات وحی، چرا که آیات وحی به صراحت خود قرآن کریم برخی آیات متشابهند. وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. آیات متشابه آیاتی است که به معانی مختلفی شباهت داره، بنابراین معنای مورد نظر الهی شفاف نیست، برخلاف آیات محکم که یک معنای صریح و روشن داره و قابل معنا کردن به گونه‌های دیگر نیست. خب چون آیات متشابه در قرآن وجود داره، پس مقاصد الهی در این آیات مبهمه. چه کسی میتونه این مقاصد رو روشن بکنه؟ کسی که خود خدای متعال مقصود خودش رو از این آیه به او آموخته باشه، که الرحمن و علم القرآن، یعنی علاوه بر نزول قرآن بر رسول الله به صراحت آیه نخستین سوره الرحمن، خدای متعال مقصود خودش، معنای این آیات رو هم تعلیم کرد به رسول الله. الرحمن و علم القرآن، خدای رحمان علم قرآن رو هم به رسول الله داد، ولذا قرآن علمش در سینه پیامبر قرار گرفت. خود قرآن هم فرمود بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن آیات بینات است در سینه کسانی که علم قرآن به اونها داده شده. پس این آیات در سینه رسول الله شد آیات بینات، چون علم قرآن رو خدای رحمان به پیغمبر داد. حالا که شد آیات بینات، رسول الله تونست بشه مبین قرآن، معلم قرآن. فرمود قرآن رو به تو نازل کردیم ای رسول ما، لتبین للناس ما نزل الیهم، تا تو تبیین بکنی برای مردم آنچه براشون نازل شده. فرمود و یعلمهم الکتاب، پیغمبر تعلیم کتاب میکند، این غیر از تلاوت آیاته. این بحث تبیین مقاصد الهی از آیات، که اون علم الهی و عصمت الهی رسول الله پیغمبر رو مرجع فهم دقیق مقاصد الهی از قرآن قرار داد، این یک. دومم تفصیل مجملات آیات. قطعا همه مسلمان ها قبول دارن که در قرآن کریم احکام الهی هم مطرح است. این در شرایطیه که حتی یک حکم از احکامی که در قرآن مطرح شده با تمام جزئیاتش ذکر نشده، یک دونه حکم بلا استثناء، این رو با قاطعیت میگه. شما یه دونه از احکام الهی رو نمیتونید پیدا کنید تو قرآن که با تمام جزئیاتش بیان شده باشه. کدوم حکم رو داریم؟ نماز رو داریم، روزه رو داریم، خمس رو داریم، زکات رو داریم، حج رو داریم، جهاد رو داریم، کدام حکم اسلامیه که همه جزئیاتش توی آیات قرآن آمده؟ دیگه رایج‌ترین حکم که ستون دینه نمازه، کجای نماز تو قرآن؟ اذان نماز تو قرآنه، اقامه نماز تو قرآنه، تکبیرت الاحرام آغاز نماز تو قرآنه، این که باید در همه نمازها در دو رکعت اول سوره حمد خوانده بشه تو قرآنه، این که بعد از سوره حمد اینجوری که شیعه میگه یک سوره کامل، اونجوری که اهل سنت میگن چند آیه کافی خونده بشه تو قرآنه، این که بعد از این حمد و سوره یا حمد و آیات باید به رکوع رفت و در رکوع چه ذکری باید گفت و چند تا رکوع در هر رکعت باید به جا آورد، آیا این تو قرآنه؟ این که بعد از رکوع باید برخاست و به سجده رفت و چند سجده باید به جا آورد و ذکر سجده ها چیست؟ آیا این تو قرآنه؟ آیا این که بعد از سجده دوم رکعت دوم و رکعت آخر نماز باید تشهد خوند و ذکر تشهد چیه؟ آیا این تو قرآنه؟ آیا این که در رکعات سوم و چهارم نماز چه ذکری باید گفت؟ آیا این تو قرآنه؟ آیا این که در پایان نماز باید سلام داد و از نماز خارج شد و چگونه باید سلام داد تو قرآنه؟ این که نماز صبح چند رکعت، نماز ظهر چند رکعت، نماز مغرب، نماز عشا، نماز عصر، این نمازها چند رکعته؟ آیا این تو قرآنه؟ چیه نماز تو قرآنه؟ یه اقیم صلات. خب از این اقیم صلات که از در لغوی یعنی دعا رو به پادار یا درود رو به پادار، چگونه میشه فهمید این عمل رو باید انجام؟ و اونجا عقل میگه خدایی که گفته اقیم صلات، یه عمل معینی مد نظرش بوده که باید انجام بشه، پس باید جزئیات اون عمل رو به رسول الله میفرمود، خدای متعال میآموخت و رسول الله هم به عنوان یک معلم و مبین معصوم احکام الله این رو به دیگران میآموخت. پس پیغمبر اکرم دو تا نقش داره غیر از آوردن آیات وحی، یکی تبیین مبهمات آیات، دوم تفصیل مجملات احکام قرآن. خب این نقش نظری رسول الله، اما پیغمبر در حوزه عمل هم دو نقش مهم داره، یکی پیاده کردن آموزه های قرآن در درون تک تک افراد است، یعنی تربیت دینی افراد، اخلاق الهی آموختن به افراد و اونها رو در مسیر سلوک الالله و تعالی و تقرب به سوی خدا رشد دادن و رهبری کردن و دستگیری کردن، یعنی پیاده کردن اهداف و آموزه های دین در درون تک تک افراد، به تعبیر قرآن و یزکیه. این یه وظیفه رسول اللهه که پیاده کردن دین در درون افراد. اما وظیفه دومی هم در حوزه عمل پیغمبر داره و او چیه؟ پیاده کردن دین در عرصه جامعه. بیشک کسی که قرآن رو حتی یک بار مطالعه کرده باشه نمیتونه منکر بشه که در قرآن کریم احکام اجتماعی فراوانی وجود داره. ما در قرآن احکام و اهداف اقتصادی، سیاسی، نظامی، قضایی و در عرصه های مختلف اجتماعی داریم. خب تحقق این اهداف و اجرای این احکام آیا بدون حکومت امکان پذیره؟ قطعا این آیات نازل نشده که فقط ما این آیات اقتصادی قرآن رو تلاوت کنیم و ثواب ببریم. اینا دستورالعمله و برای اجرا شدنه. آیا احکام نظامی قرآن رو می شود بدون داشتن یک حکومت اجرا کرد؟ یعنی میشه ارتش داشت، جنگید، صلح کرد، نمیدونم دفاع کرد، جهاد ابتدایی کرد بدون داشتن یک حکومت؟ آیا میشه دستگاه قضایی داشت، متهم رو دستگیر کرد، محاکمه کرد، محکوم کرد، مجازات رو در مورد او اجرا کرد بدون داشتن یک سیستم حکومتی؟ آیا میشه نظام مالیاتگیری داشت، خمس گرفت، زکات گرفت، از چه مصارفی گرفت، در چه مصارفی مصرف کرد بدون یک سیستم حکومتی؟ آیا میشه در حوزه مسائل سیاسی آیات الاحکام قرآن رو نگاه کنید، بحث روابط با سایر مذاهب، روابط با سایر جوامع، آیا میشه اون اصول رو حاکم کرد در ارتباطات بین الملل بدون داشتن حکومت؟ اگر آیات قرآن برای پیاده شدن و دستورالعمله، پیاده شدن احکام اجتماعی قرآن مستلزم تشکیل حکومت است و منکر ضرورت حکومت اسلامی، منکر قرآن، منکر آیات قرآن. لذا یکی دیگه از مسئولیت‌های پیغمبر در حوزه عمل تشکیل حکومت است برای پیاده کردن احکام و تحقق اهداف اجتماعی قرآن. بعد از رحلت رسول الله تکلیف جامعه اسلامی چیه؟ آیات قرآن که پیامبر برش نازل میشد و پیامبر تلاوت میکرد، خب او به صورت کتاب قرآن که از معرض تحریف هم به لطف و عنایت الهی مصون و محفوظ موند، خب در دسترس مردم بعد از رسول بود. اما بقیه نقشایی که پیغمبر انجام میداد چی؟ یعنی تا دیروز که پیغمبر زنده بودند آیات قرآن ابهام داشت، امروز که پیامبر از دنیا رفتن دیگه همه شفافه. علیه بالله مشکل ابهام قرآن حضور پیغمبر بود، حالا که رفته دیگه همه چیز روشنه، مردم با ابهامی در درک مقاصد الهی از آیات قرآن مواجه نمیشن؟ قطعا میشن. این مردمی که فردای رحلت رسول الله تو جامعه اسلامی زندگی میکردن همون مردمی بودن که روز قبلش در کنار رسول الله داشتن زندگی میکردن. چطور تا روز قبلش آیات قرآن ابهام داشت، یه مبینی به نام رسول الله لازم داشت، مبین معصوم و دارای علم الهی، فرداش که پیغمبر مرد چنین کسی لازم نبود دیگه؟ چنین مبین دارای علم الهی و اسمتی لازم نبود؟ تا دیروز که رسول الله زنده بود جزئیات احکام الله در قرآن نبود و پیامبر باید تفصیل میداد مجملات قرآن رو، جزئیات این مواردی که به اجمال گفته شده رو بیان میکرد. خب فردا که رسول الله از دنیا رفت دیگه احکام الله تو قرآن با تمام جزئیاتش وجود داره؟ تکلیف مردم با مسائل مستحدثه که اصلا موضوع اون حکم تو زمان رسول الله وجود نداشت که کسی از پیغمبر اون حکم رو بپرسه و طبیعتا پیغمبرم چیزی نگفته در اون زمینه چیه؟ خب این در یه عرصه، در عرصه نظر امام لازم داریم، امامی که علم الهی و عصمت الهی داشته باشه. حالا در عرصه عمل چی؟ تا دیروز جامعه نیاز به یک مربی معنوی داشت، به یک مربی اخلاقی داشت، نیاز داشت به یک راهبر سلوکی برای رسیدن به تعالی و کمال معنوی و انسانی. فردای مرگ رسول الله دیگه چنین نیازی وجود نداره؟ علیه بالله مشکل ضعف اخلاقی مردم وجود رسول الله بود، حالا که رفت دیگه همه کامل شدن، همه به قله کمال انسانی رسیدن، چنین راهبر و دستگیری تو طریقتشون نیاز ندارن؟ بیشک این نیاز همچنان هست. مردم فردای روز رحلت رسول الله همون مردم یک روز قبل هم که در زمان رسول الله پیغمبر وظیفه یزکیهم رو نسبت به اونها ایفا میکرد. و همینطور در عرصه مسائل اجتماعی، چطور تا دیروز که رسول الله در قید حیات ظاهری بودند و تا آخرین لحظه عمرشون در رأس حکومت اسلامی، حکومتی که خودشون در آغاز هجرت به مدینه تشکیل دادند و تا آخرین نفس از حیات ظاهریشون هم رهبری اون حکومت در دست خودشون بود، تا دیروز آیات الاحکام قرآن در حوزه احکام اجتماعی پیاده شدنش نیازمند به وجود حکومت اسلامی بود و شخصیتی مثل رسول الله باید در رأسش قرار می‌گرفت. فردا که پیغمبر از دنیا رفت چنین نیازی دیگه نیست؟ دیگه آیات احکام اجتماعی قرآن فقط برای خوندن و ثواب بردنه؟ روی همین اصله که رسول الله برای استمرار این نقش‌ها اطرت رو مطرح کرد. فرمود نی تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی اهل و بیتی ما ان تمسکتم به ما لن تزلو بعدی ابدا و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحرس. فرمود نقش یتلو علیهم آیاته را خود قرآن که در دست شماست ایفا میکنه، کتاب الله، و اون بقیه نقش ها یعنی تبیین مبهمات، تفصیل مجملات، تربیت اخلاقی و معنوی افراد، پیاده کردن احکام اجتماعی قرآن در جامعه، اینها هم عفرتی اهل و بیت. این تفکری است که در حوزه حکومت شیعه داره. شیعه معتقد است حکومت اسلامی حکومتی است که رهبر و حاکم او و تشکیل دهنده اون حکومت و اداره کننده اون حکومت از یک سو نیازمند به داشتن مشروعیت الهی است. یعنی چه؟ یعنی باید اون کسی که میخواد در رأس جامعه قرار بگیره فرمان دادنش به مردم مشروعیت داشته باشه از جانب خدا. خب چه کسی مشروعیت داره؟ اولا کسی که صلاحیت حاکمیت داشته باشه. حاکم اسلامی چی کار میخواد بکنه؟ میخواد احکام و مقررات دینی رو در جامعه به اجرا بگذاره و اهداف دین رو در جامعه تحقق ببخشه. خب پس شرط اولش اینه که این احکام و اهداف رو به خوبی بشناسد، علم به احکام و اهداف الهی داشته باشه. کسی که این قوانین الهی رو نمیشناسه و اون اهداف الهی رو نمیشناسد چگونه میتونه پیاده کننده اون احکام باشه تو جامعه؟ پس علم به اهداف و احکام دین باید داشته باشه. این یک. دوم، در اعمال حاکمیت نباید دچار دیکتاتوری بشه، نباید دچار ستمگری و زورگویی بشه، نباید دچار دنیا طلبی و زرندوزی و منفعت طلبی های شخصی بشه. پس عدالت در اعمال حاکمیت هم باید داشته باشه. این دوتا صلاحیت اصلی است که حاکم در جامعه اسلامی بیبایست داشته باشه. اما مشروعیت فقط به صلاحیت خلاصه نمیشه. حاکم علاوه بر صلاحیتش باید مأذون باشد از جانب خدای متعال برای حکم راندن و فرمان دادن به انسان ها. اینا نکته های مهمیه تأمل بکنن و عزیزانی که خب برای اولین بار هم میشنون انشالله با دقت بیشتر، نکته های مهمیست تو این بحث. ببینید، حکومت لازمش وضع مقررات و صدور دستوراته، درسته؟ خب وضع مقررات و صدور دستورات منجر به محدود شدن آزادی های فردی اشخاص تو جامعه میشه. وقتی که حکومت به شما میگه مالیات باید بدی، وقتی حکومت به شما میگه باید بری سربازی، وقتی حکومت به شما میگه این خیابون ورود ممنوعه و بهت اجازه نمیدم وارد بشی، یعنی آزادی های شخصی شما رو داره محدود میکنه دیگه. یعنی در حوزه حقوق فردی شما داره دخالت میکنه و تصرف میکنه. چه کسی چنین اجازه ای رو داره؟ تصرف در حقوق دیگران رو چه کسی اجازه داره؟ ببینید، اون چیزی که حق تصرف در چیزی برای انسان ایجاد میکنه مالکیت اون چیزه. همین الان عزیزانی که الان قلم و دفتر دستشون هست، خب با قلم خودشون تو دفترشون دارن یادداشتایی میکنن از عرایض ما. اونها مجازن چنین کاری رو بکنن. چرا؟ چون دفتر و قلم متعلق به خودشونه، مال خودشونه، در ملک خودشون حق تصرف و دخالت دارن. اما من حق تصرف و دخالت تو ملک اونها ندارم. من اجازه ندارم تو دفتر اونها چیزی بنویسم. پس اون چیزی که حق تصرف ایجاد میکنه چیه؟ مالکیت هست. انسانها تو جامعه که ملک حاکم نیستن که بخواد دستور بهشون بده و تصرف کنه در حوزه آزادی های اونها. ملک حاکم نیست مردم که بتونه تصرف کنه در حوزه ملک خودش. اینجا نقطه مهمیه که پیدا کنیم پس چجوری حکومت میتونه تشکیل بشه. مالک مردم کیه؟ خدا. چرا؟ چون خالق مردمه. هستی رو خدا به مردم داده. چون خالق اونهاست، هستی بخش اونهاست، مالک اونهاست. و چون مالک اونهاست، حق تصرف تو ملک خودش داره خدا. لذا خدا میتونه به این بنده خودش بگه نماز بخون، روزه بگیر، شراب نخور، ربا نگیر، امر و نهی میتونه بکنه. پس ولایت الهی ناشی از مالکیت خداست نسبت به خلق و مالکیت خدا نسبت به خلقم ناشی از خالقیت خداست. لذا خدا به ذات و بالاصاله ولی خلقه. الله ولی الذین آمنوا. ولایت خدا ولایت بالاصاله و به ذات خدا. این ولایت چجوری اعمال میکنه؟ در قالب احکام و مقرراتی که در دین قرار میده، چه مقررات فردی چه مقررات اجتماعی. خب الان مقررات اجتماعی دین رو گفتیم پیاده شدنش تو جامعه مستلزم تشکیل یه حکومتیه که یه بشر در رأسش قرار بگیره و اون بشری هم که در رأس حکومت قرار میگیره باید امر و نهی کنه به مردم، قانون وضع کنه، مقررات تعیین کنه. خب اون بشری که در رأس این حکومت قرار میگیره که دیگه خالق مردم نیست که مالک مردم باشه، که ولی مردم باشه. چه چیزی به او اجازه میده که به مردم امر و نهی کنه، به مقررات براشون وضع کنه؟ اینجا همون بحث اذن الهی است. یعنی خدایی که خالق مردم است و مالک مردم است و ولی به ذات و بالاصاله مردم است، اون خدا میتونه به شخصی اجازه بده که به تو اجازه میدم که به مخلوقات من دستور بده. یعنی اذن بدهد به اون شخص و اون فرد مأذون بشه از جانب خدا برای دستور دادن. کما اینکه شما میتونید به من طیب اجازه بدید که تو دفتر شما چیزی بنویسم. اون موقع نوشتن من در دفتر شما مجاز خواهد بود. چرا؟ چون مأذونم از جانب شما. ولی تا زمانی که شما اجازه به من ندید، من حق تصرف تو دفتر شما و نوشتن چیزی توی او ندارم. پس اون بشری که در رأس حکومت اسلامی قرار میگیره باید علاوه بر این که صلاحیت های حاکمیت رو داشته باشه، یعنی علم به احکام و اهداف الهی و عدالت در اعمال حاکمیت، باید از جانب خدای متعال هم مأذون باشه برای صدور حکم و وضع مقررات نسبت به انسان ها. خب اون فرد مأذون ولایتش میشه ولایت به نیابه و به تبع. ولایت خدا به ذات ولایت این به نیابه است، یعنی به نیابت و نمایندگی خدا حاکمیت داره. ولایت خدا به اصاله است، ولایت این به تبعه، به تبع ولایت خدا این ولایت پیدا کرده. اون وقت این فرد میشه حاکم اسلام و حکومتش مشروعیت پیدا میکنه. خب اینجاست که شیعه اومده گفته خب خدا به چه کسی اذن میده؟ حالا که قراره خدا اذن بده یک کسی بشه حاکم تو جامعه اسلامی، خدا به چه کسی اذن میده؟ پاسخش خیلی روشنه. خدا حکیم است. خدا حکیم و شخص حکیم کار خلاف حکمت و عقل نمی کنه. آیا در شرایطی که فرد افضل و شایسته تری وجود دارد، حکمت اجازه می دهد و اقتضا می کنه که به فرد نالایق و ناتوانی اذن داده بشه برای اعمال حاکمیت؟ یعنی خود شما اگر رئیس یه مؤسسه باشید و بخواید برای یکی از حوزه های تحت امر خودتون از بین کارکنان یه مدیری انتخاب کنید، عقل و منطق و حکمت چی حکم میکنه؟ حکم میکنه که لایق ترین، شایسته ترین، متخصص ترین، ماهر ترین فرد رو برای اعمال این وظیفه مدیریت از بین اونها برگزینید و به او حکم بدید و اذن بدید که مدیریت کنه اون بخش سازمان شما. خب این در امر بشریه. اون وقت حکمت الهی آیا خلاف این میکنه؟ اینجاست که شیعه میگه بنابراین حالا که لازمه افضل اشخاص در رأس حکومت قرار بگیره، باید ببینیم افضل اشخاص از نظر خدا و رسول کیه. اینجاست که راه پیدا میکنه هم به احادیث فراوانی که شیعه و سنی به اتفاق نقل کردن از رسول الله که علی افضل امته، علی اتقای امته، علی اقضای امته، علی اشجع امته، علی اعلم امته، علی اسبق امت است در ایمان و اسلام. فراوان حدیث شیعه و سنی از رسول الله نقل کردن در افضلیت امیرالمؤمنین. بنابراین مسئله روشنه و آیات فراوانی هم که در شأن امیرالمؤمنین هست و فضیلت و افضلیت اون حضرت رو از اون میشه نتیجه گرفت. اینجاست که روشن است که خدای متعال اذن جز به امیرالمؤمنین محال داده باشه، چون اگر داده باشه خلاف حکمته. او حرفی که ابن عبدالحدید سنی معتزلی با همه ملا بودن و سوادی که داره توی شرح نهج البلاغه خودش در مقدمه شرح نهج البلاغه تون خطبه نخستینش داره میگه، حرف بسیار مضحکی است. میگه حمد اون خدایی که مقدم داشت مفضول رو بر افضل. یعنی ابوبکر و عمر و عثمان مفضول بودن، کم فضیلت تر بودن از علی، ولی چیکار کنیم، خدا ابوبکر و عمر و عثمان کم فضیلت رو مقدم داشت بر علی پر فضیلت. به ما چه، ما چیکار داریم؟ خب باید گفت دست شما درد نکنه آقای ابن عبدالهدی، عجب خدایی شما قبول داری، این خدا که علیه عزب الله به اندازه بچه دبستانی هم چیز سرش نمیشه که. شما به یه بچه دبستانی هم دو نوع شیرینی نشون بدی، اون شیرینی بهتره رو انتخاب میکنه. اون وقت خدای متعال میاد بهتره رو بذاره کنار، بدتره رو برداره مقدم بداره. لذا قطعا خدای متعال امیر المؤمنین رو اذن داده برای حاکمیت. لذا امیر المؤمنین معزون است برای رهبری و حاکمیت بعد از رسول الله. آیات متعددی تو قرآنم دلالت بر این میکنه. آیه ولایت انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. آیه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، به امثال اینجور آیات که دیگه حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم، فقط خواستم پایه های تفکر شیعه رو راجع به حکومت شفافش بکنم که بعد که میخوایم بریم توی صحنه نقد و بررسی های ریزتر زمینه های اصلی شفاف بوده باشه. پس گفتیم از نظر شیعه حاکم اسلامی باید مشروعیت الهی داشته باشه و مشروعیت مرکب بود از صلاحیت های حاکم و معزون بودن حاکم از جانب خدای متعال برای اعمال حاکمیت. رضا خدا حاکمه و ولیست و خدا ولی به نیابه و به تبعش میشه رسول الله، میشه امیر المؤمنین و ائمه اطهار علیهم السلام، یعنی اولیاء معصوم خدا. اولیاء معصوم خدا در قلمرو به ولایتشون میتونن قائم مقامانی داشته باشن، استاندارهایی داشته باشن، والیانی داشته باشن، اونها میشن والیان غیر معصوم که به نیابت و به تبع ولایت معصوم در واقع ولایت دارن، مثل مالک اشتری که مثلا تو مصر امیر المؤمنین بهش ولایت میده، محمد ابن ابی بکری که قبل از او به او ولایت میده، مثل قسم ابن عباسی که تو مکه بهش ولایت میده امیر المؤمنین، مثل عثمان ابن حنیفی که امیر المؤمنین تو بصره بهش ولایت میده و امثال اینا. اما فقط مشروعیت الهی برای تشکیل حکومت اسلامی کفایت نمیکنه. به چی نیازه؟ به مقبولیت مردمی نیازه. چرا؟ چون بدون مقبولیت مردمی تشکیل حکومت و اعمال حاکمیت امکان پذیر نیست. و اینجا خوب دقت کنیم که مقبولیت مردمی در عین اینکه یک اصل ضروری است، اما به هیچ وجه مشروعیت بخش به حاکمیت حاکم نیست. مشروعیت زائده صلاحیت و معزول بودن از جانب خدا. اما فردی که صلاحیت داره، فردی که خدا بهش اذن داده برای اینکه بتواند حکومت تشکیل بده، برای اینکه بتواند برنامه‌های خودش رو در قالب حکومت تو جامعه پیاده کنه، نیاز داره که مردم پذیرای حکومت او باشه. پس مقبولیت مردمی تنها تشکیل حکومت و اعمال حاکمیت رو امکان پذیر می‌کند، نه اینکه مشروعیت ببخشه. اگر همه مردم برن با کسی که مشروعیت الهی نداره بیعت کنن یا به او رأی بدن، این رأی تمامی مردم هم ذره مشروعیت در او ایجاد نمیکنه. اما امکان تشکیل حکومت و اعمال حاکمیت به او میده، ولو فرد نامشروعی باشه. کما اینکه به عکس اگر مردم پشت کنن به یک ولی خدا، یک رهبر مشروع الهی، دیگه اون رهبر مشروع الهی در عین اینکه مشروعیت داره برای رهبری کردن، اما قدرت امکان تشکیل حکومت و اعمال حاکمیت رو نخواهد داشت. مثل امیرالمومنین تو 25 سالی که مردم بهش پشت کرد. و این نکته رو اشاره کنم، حاکم دینی به هیچ وجه به زور متوسل نمیشه برای تحمیل کردن حکومت خودش به مردم. اینا نکته های ظریفیه تو تفکر سیاسی شیعه. چرا؟ چون حکومتی که به زور با استفاده از نیروی نظامی و کودتای نظامی یا با استفاده از حمایت قدرت‌های خارجی علارغم خواست مردم به مردم تحمیل شده باشه، مردم قلباً از چنین حاکم و حکومتی منزجرن. خب هدف تشکیل حکومت از نظر اسلام چیه؟ فراهم کردن بستر مساعدی برای تعالی انسان‌ها. تعالی بخشیدن به انسان‌ها شرطش نفوذ در دل و قلب و جان و روح اونهاست. حکومتی که به زور خودش رو به مردم تحمیل کرده و مردم ازش متنفرن که نمیتونه تو روح و دل و جان مردم نفوذ کنه و اونها رو تحول ببخشه و تعالی ببخشه. نفس حکومت کردن که از دید اسلام هدف نیست، که حکومت یک وسیله است برای تعالی و تکامل انسانها، و حکومتی که به زور به مردم تحمیل شده باشه چنین هدفی رو نمیتونه تحمیل کنه. لذا هیچ جام شما ندیدید که ائمه علیهم السلام به زور علی‌رغم خواست مردم بخوان حکومت خودشون رو به مردم تحمیل کنن. اصلا فرق سلطنت با ولایت همینه. سلطنت حاکمیتی است که به زور به مردم تحمیل شده، و ولایت حاکمیتی است که از دل و جان مردم مورد استقبال و پذیرش قرار گرفته. فرق این دوتا در همین نکته است. و اسلام تئوری ولایت رو قبول داره، سلطنت رو قبول نداره. ولایت ظهور محبته. طرح فکری شیعه رو در مورد حکومت شناخت. اما این نکته رو بگم که مقبولیت مردمی و حمایت اکثریت طبق گزارشی که ما از تاریخ و از متون دینی داریم معمولا همسوی با ارزش‌های الهی نبوده. ابا عبدالله حسین علیه السلام فرمود الناس و عبید و دنیا، مردم بردگان و بنده های دنیا هستند. و دین و لعق علی السنتهم، دین لغلغه زبان اونهاست. یحوتونه مادر رد بهی معایشهم، تا روزی که بله نون و آبشون لطمه نمیخوره از دینداریشون، بله دینشون هم دارن. فعضا محسو بالبلاء غلط دیان، اما اون زمانی که دینداری مستلزم تحمل بلایا و محرومیت ها و سختی ها و دشواری هاست، دینداران بسیار اندک میشن. خب الناسی که عبید و دنیان، اکثریتشون خب رأیشون چه خواهد شد؟ بعد از واقعه عاشورا جنازه های سربازهای لشکر عمر سعد رو، بعضی ها جیباشون رو که گشتن، تو جیب این سرباز امام حسین کش حواله یک من جو بود فقط. یعنی حواله یک من جو رو دریافت کرده بود و اومده بود حسین رو بکشه به این قیمه. مردم اینن، الناس و عبید و دنیا. خیلی باید مواظب بود. این که گفتیم عاشورا مکتب درس آموز زندگی است، اینا رو ببینیم. نکنه خدا اینا کرده فردا ما هم به خاطر مطامع پست دنیوی رو در روی خط امامت و ولایت قرار بگیریم، رو در روی امام حسین و اهل بیت قرار بگیریم، ما هم کوفیان زمان خودمون بشیم، به خاطر لذائذ، به خاطر منافع دنیوی اکثریتی تشکیل بدیم برای تهاجم و نابودی آرمان و مکتب ابا عبدالله حسین علیه السلام. جمله عجیبیه فرزدق گفت به امام حسین علیه السلام، ولی بعد مشروعش رو میگم و بحث بسیار مهمی هم هست. همین جملهش رو بگم، به امام حسین علیه السلام تو منزلهای بین راه مکه تا کربلا، تو یکی از منزلها فرزدق رسید به امام حسین علیه السلام. راجع به کوفیان حضرت پرسیدن ازش، گفت قلوبهم معک و سیوفهم علیک. ای حسین، دلهای کوفیان با توست اما شمشیرهاشون علیه تو برافراشته شده. این حرفا خیلی حرفای جای تأملیه ها. یعنی ممکنه آدم قلبنم علاقه منده به اهل بیت، نمیدونم به شیعه، به تشیع، به اسلام، به دین، به معنویت باشه، اما خدای ناکرده در صحنه عمل تو جامعه موضع گیری بکنه علیه خط حاکمیت اسلام و ولایت و دین و تشیع و اهل بیت علیه مستن. از نظر قرآن به هیچ وجه اکثریت ملاک درستی یک اندیشه نیست. اگر یک مکتبی، یک مرامی، یک تفکری، یک ایدهی طرفدارانش تو جامعه در اکثریت بودن، به هیچ وجه دلیل نیست که این اندیشه اندیشه حقی باشه. عقل هم همین حرف رو میزن. ملاک درستی یک تفکر منطق، استدلال، آزمونهای علمی است، نه تعداد طرفداران. لذا ممکنه در موارد فراوانی اندیشه حق باشه، مرام و مکتبی حق باشه، اما طرفدارش تو جامعه در اقلیت باشن. اصلا ملاک درستی و نادرستی برهان از نظر قرآن. فرمود قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. فرمود اگر صادقید، اگر حرف خودتون رو درست و صدق میدانید، برهان درستی حرفتون رو بیارید. نگو برید تعداد همفکراتون رو آمار بگیرید بیارید. انتقاد کرد به کسانی که به اکثریت اتکا میکنن. فرمود الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. فرمود شما رو به اشتباه، به لهو، به خطا انداخت تکاثر، تعداد زیادتون، تا جایی که کار به اونجا کشید که رفتید قبرهای مرده هاتون هم شمردید که تعداد رأیتون بره بالاتر برای اثبات حقانیت خودتون. لذا گزارشی که قرآن و تاریخ میدن از گذشته جوامع بشری این است که در بیشتر موارد اکثریت ها تحت تأثیر جذابیت منافع زود گذر یا متأثر از جهل و ناآگاهی هاشون موضع گیریشون درست رو در روی حقیقت بوده. لذت جویی هاشون، هوس هاشون اونها رو به رویارویی با حق کشونده و طرفداران حق غالبا در طول تاریخ در اقلیت بودن. همین صحنه کربلا از این روشن‌تر چی میخوای؟ تو صحنه کربلا اکثریت با عمر سعد 30,000 لشکر داره و ابا عبدالله در اقلیت 72 نفر یار داره. حالا حقیقت با کدومه؟ حق با کدومه؟ کدوم درسته؟ آیات فراوان قرآن رو این نکته تأکید کرد. فرمود و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین. ای پیغمبر، هر چی هم حرص و تقلا بزنی اکثریت مردم ایمان بیار نیستن، پس مؤمنین در اقلیت. بعد فرمود و ما یومن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون. تازه اینایی هم که ایمان آوردن اکثریتشون باز رگه های شرکی روح و فکرشون هست. یعنی مؤمن خالص واقعی اقلیت در اقلیت. فرمود انتوت اکثر من فی الارض و یزلو که عن سبیل الله. پیغمبر، اگر از اکثریت مردم روی زمین تو تبعیت بکنی، تو رو از راه خدا به زلالت و گمراهی میندازن. چقدر آیه داریم که اقلیت ها رو اقلیت های برگزیده معرفی کرد. قلیل من عبادی الشکور، بندگان شکور من قلیلن و قلیل ما هم مؤمنین قلیلن. به هر حال این که بحث مقبولیت مردمی رو کردیم، به هیچ وجه تصور نشه که اگر اکثریت در جایی موضع گرفت، این موضع گیری الزاماً تلازم با حق بودن اونها داره. به هیچ وجه اینجوری نیست. همین امروز بحث دموکراسی که تو دنیا به عنوان آخرین تجربه بشری لیبرال دموکراسی رو مطرح میکنن و پیشرفته ترین تجربه بشری، خب تو دنیای امروز چه میکنه واقعا دموکراسی؟ آیا بهترین ها رو حاکم میکنه؟ رأی مردم به کدوم سمت جهت داره؟ شما میدونید رأی سازان غیر از رأی دهندگانن. رأی سازان صاحبان سرمایه های کلان، صاحبان کارتل ها، تراست ها، کمپانی های چند ملیتی و متنفذین در رسانه ها و ابزارهای اطلاع رسانی هم. اونها رأی میسازند با پولشون و قدرت های رسانه ایشون و این رأیی که اینها ساختن با اطلاعات کانالیزه شده در واقع به دست مردم تو صندوق ها انداخته میشه. در واقع اینجا اسمش دموکراسی حکومت اکثریته و الا همون اقلیت متمول سرمایه دار متنفذ در رسانه ها، اونها هم که دارن تصمیم میگیرن چه کسی حاکم باشه. حالا برگردیم تو جامعه بعد از رسول الله. طرح فکری حکومتی شیعه رو دیدیم، حالا ببینیم پیغمبر اکرم تو جامعه ای که خودش داره زندگی میکنه، جامعه ای که خودش تشکیل داده، حکومتی که خودش تشکیل داده، در بسیاری از موارد تو اقلیت قرار میگیره. این خیلی تعجب انگیزه. داستان احد رو یادتونه دیگه، وقتی که خبر حرکت سپاه دشمن به سمت مدینه به پیغمبر رسید، پیغمبر مسلمان‌ها رو جمع کردن، فرمودن دشمن داره میاد به سمت مدینه، باید آماده دفاع بشین.
بعدم فرمودن نظر من اینه تو مدینه بمانیم، دشمن وارد شهر که شد باش بجنگیم. خب اونجا اکثریت مسلمان ها چه موضعی گرفتن؟ غیر از این بود که روی پیغمبر بایستادن، گفتن نه یا رسول الله، حرف شما درست نیست، ما باید به استقبال دشمن بریم، میریم بیرون شهر قبل از اینکه دشمن برسه به مدینه باش میجنگیم. و این اکثریت اونقدر پافشاری کرد که پیغمبر مجبور شد تن بده به خواست اونها، چون پیغمبر دید اگر ایستادگی کنه رو نظر خودش، این اکثریت مردم مدینه پای خودشون از جنگ میکشن کنار. کما اینکه جالب، عبدالله ابن ابی با حدود 300 نفر علی رغم همه حرفا پاشو کشید از جنگ کنار، تو جنگ اوه شرکت نکرد. خب رسول الله دید این تعداد کم مسلمانای مدینه نسبت به اون لشکر عظیمی که دارن میان به سمت مدینه، همه اینا رو هم دیگه قدرت قابل ملاحظه ای نیست. حالا اگر اکثریت اینا که اصرار میکنن بریم بیرون شهر، پیغمبر بخواد پافشاری کنه که نه بمونیم توی شهر، اینا هم پای خودشون از جنگ بکشن کنار، دو اون چهار تای باقی مونده حتماً له میشن و لگدمال میشن. اینه که ناگزیر و ناچار شد که تن بده و رفتن تو منطقه احد، اون جنگ شد. این نمونه در واقع در اقلیت قرار گرفتن رسول الله تو زمان حیات خودش. شما کتاب اون عالم بزرگ شیعی رو اجتهاد در برابر نصر رو برید بخونید، ببینید تو زمان خود رسول الله صحابه رسول الله رو در روی پیغمبر وای میستادن، میگفتن تو بی خود میگی، در برابر نصر رسول الله اجتهاد میکردن وای میستادن. پیغمبر تو جامعه خودش هم غریب بود، لذا اتفاقاتی که بعد از رحلت رسول الله افتاد اصلا چیز غیر منتظره ای نبود. جامعه مدینه ای که ترکیب اجتماعیشون چیا بودن تو جامعه اسلامی اون روز؟ یه عده اهل ذمه، مسیحی یهودی که به دین خودش باقی مونده بود، مالیات میداد و در واقع نمی جنگید با حکومت اسلام. خب اینا که طبیعی است که اعتقادی به رسول الله ندارن است. یه عده به صراحت قرآن منافقینن و من اهل المدینه مردوا علی النفاق، یه عده از جامعه اسلامی که منافقینن. یه عده دیگه سرمایه داران رفاه طلبه، منفعت جوی، راحت طلبه، بزدل و ترسو، به تعبیر قرآن اول تول من کن، همون سرمایه دارایی که تو داستان جنگ تبوک سوره توبه میگه پیغمبر حکم جهاد که داد نرفتن جهاد، گفتن نه ما خونه هامون چیزای قیمتی توش زیاده، در و پیکر در حسابی هم نداره، اگه ما بیایم در رکاب شما یا رسول الله جهاد دوز میاد اینا رو میبره، خدم و حشممون رو کسی نیست سرپرستی کنه، کشاورزیمون رو کسی نیست نگهداری کنه، ما نرفتن. این هم یه عده از مردم جامعه اسلامی. یه عده دیگه از مردم جامعه اسلامی کیان؟ مسلمانان فاقد ایمان راسخ و فاقد شعور و فهم درست. کیا؟ همونایی که قرآن تو سوره جمعه نقل کرد که اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. پیغمبر داشت نماز جمعه میخوند، اینا حالا یا پای خطبه های پیغمبر نشسته بودن یا اقتدا کرده بودن داشتن نماز میخوندن. دو جور هم نقل شده، یا بار سبزی و میوه و تره بار از مزارع اطراف مدینه رسید به میدان شهر مدینه، یا یک کاروانی که متاعهایی از شهرهای دیگه همراه خودش آورده بود رسید به میدون شهر مدینه، و برای اینکه مردم خبر بشن که حالا تربچه نقلی و نمیدونم ریحون و تره تازه اومده، یا نمیدونم عطر و پارچه و نمیدونم دارچین و نمیدونم امثال این حرفا از شهرهای دیگه اومده، این کاروانیان یه بوغایی داشتن، تو این بوغا میدمیدن، سر و صدا میکردن، آهنگ میزدن، با این سر و صدا مردم مطلع میشدن. قرآن میگه مردم نشسته بودن پای خطبه های رسول الله تو نماز جمعه، یا نه اقتدا کرده بودن به نماز رسول الله، از این دو حال خارج نیست. یه بار صدای این بوق و شیپورا در اومد، مردم نمازاشون رو شکستن رفتن تو صف تربچه نقلی وایسادن، تو صف نمیدونم فلفل و ادویه وایسادن. اینا دیگه آیات قرآنه، پیغمبر توی جامعه است، مردم مسلمون اینا. یه عده از مردم هم که افراد فاقد قدرت، مثل کی؟ مثل پیر مردا، پیر زنها، کودکای کم سن و سال، بیماران، معلولین، بعضی از خانمهای خاندار، اینا هم که تأثیری نمیتونستن تو تحولات سیاسی اجتماعی جامعه بگذارن. و باقی مونده تعداد بسیار قلیلی مؤمنان بصیر و شجاع. اسلام آوردنی که به تعبیر قرآن برعیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، گولمون نزنه هیجان‌های اجتماعی یا رعب و ترس گاهی اوقات تعداد زیادی از مردم رو راه میندازه توی مسیری اما عمق نداره، یا جب میگیرتشون به اصطلاح امروزی راه میفتن دنبال یه قافله ای، یا ترس و رعب از تنها موندن سبب میشه که همراهی کنن اون گروه رو، اما اینا عمیقا از دل نشناختن اون حرکت رو و باور عمیقی هم ندارن. داستان همین بود، برای تنناسه یدخلون فی دین الله افواجا، فوج مردم خوب بعد از فتح مکه دیدید چجوری اومدن مسلمان شدن. این مسلمان ها عمق داشت، اسلامشون مبتنی بر شناخت بود، مبتنی بر ایمان بود. نه عزیز دل من، لذا خود قرآن هم فرمود قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. خب یه اعراب بادیه نشین گفتن ما ایمان آوردیم، پیغمبر بگو ایمان نیاوردید شما، بگید مسلمان شدیم، تسلیم شدیم در ظاهر و هرگز ایمان وارد دلهای شما نشد. رضا اینجور جماعت های اکثریت های اینجوری همین که جب آروم میشه و یه خود احساس امنیت میکنن اون رعب و ترس میره. دیدید دیگه وقتی مکه فتح شد یه دست ترس، یه دم به خاطر همراهی با جب اومدن مسلمان شد. خب وقتی این جب آروم گرفت، وقتی اون ترس هم خوابید، دوباره فیلشون یاد هندوستان کرد، دوباره یاد رزق و فجورها و فساد و فحشاها و یاد ظلم و زورها و ضعیف کشیها و مظلوم کشی های دوره جاهلیت افتادن، حواس اونجا ها رو کردن، بودن قید داده بیدن چه خیلی بودن انقلاب کردن قربون زمان شاه. رضا قرآن فرمود و ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل انقلبتم على عقابكم. آیا این رسول ما اگر بمیره یا در اثر یک حادثه ای کشته بشه، آیا مسلمانایی که یدخلون فی دین الله افواجا شما میخواین عقب گرد کنین رو پاشنه پای خودتون 180 درجه بچرخی برگردید به همون شیوه های دوران جاهلیت؟ اینا حرفایی که قرآن زده بود. یه نمونه بارز این داستان جنبش رد دست بعد از مرگ رسول الله تو همون دوران حکومت ابوبکر، افراد زیادی که مرتد شدن برگشتن به بت پرست، عده‌ای رفتن دنبال این مدعیان دروغین پیامبری و امثال اینا. حالا فهمیدیم اکثریت یعنی چی؟ با همین اکثریت بود که حق امیرالمؤمنین غصب شد، با همین اکثریت بود که حکومت سقیفه تثبیت شد، با همین حمایت اکثریت بود که خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها به آتش کشید، با همین اکثریت بود که مسیر حکومت اسلامی منحرف شد. من یه سوال دارم، بابا این همه آیه تو قرآن داریم راجع به منافقین، کم که نیست این آیات، چقدر آیه داریم؟ این نشون میده که یه تعداد قابل توجه تأثیرگذار تو جریانات اجتماعی بودن که این همه قرآن راجع بهشون صحبت کرده، حتی سوره مستقل راجع به اینها نازل شد، درست؟ من از اهل سنت سوال میکنم بابا این جمعیت انبوه منافقین بعد از رحلت رسول الله تو داستان خلافت و حکومت کجا بودن؟ جز 10-12 نفری بودن که تو خونه فاطمه زهرا تحصن کردن، جز یاران با وفا و حامیان امیرالمؤمنین بودن اون جمعیت انبوه منافقین؟ وقتی همین 10-12 نفر بودن یا کنار اصحاب سقیفه بودن؟ این که دیگه مثل روز روشن داستان. و حالا بفهمیم چرا امام صادق علیه السلام فرمود جد ما ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو روز دوشنبه شهید کرد. عاشورا جمعه بود، چرا امام صادق میگه دوشنبه شهید کردن جد ما؟ دوشنبه میدونید روز رحلت رسول خداست، روز تهاجم به خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها است. پایه حادثه عاشورا روز دوشنبه رحلت رسول الله گذاشته شد. اینکه حالا زاکرین اهل بیت میگن، میگن اگه اون روز در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو با آتش نکشیده بودن، روز عاشورا خیمه های ابا عبدالله با آتش کشیده نمیشد. اگر اون روز محسن فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به شهادت نرسونده بودن، علی اصغر امام حسین علیه السلام رو در روز عاشورا هدف تیر سه شعبه قرار نمیدادن. و و و و اینا حرفای مبناداری است. این حرفا فقط یک نوع حرفای احساسی نیست. شما تو همین زیارت عاشورایی که الحمدلله موفق هستید هر جلسه در آغاز جلسه این زیارت رو میخونید، میبینید محور زیارت عاشورا لعن و تبری نسبت به ابوبکر و عمر و عثمان و پایه‌گذاران فاجعه صفیفه است. لعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت و لعن الله امتن دفعتکم عن مقامکم و ازالتکم عن مراتبکم التي رتبکم الله فیها. لعنت خدا بر بنیانگذاران ظلم و جور بر شما اهل بیت، لعنت خدا بر کسانی که شما را از اون حق خودتون که ولایت و حکومت بود کنار زدن، حقی که خدا برای شما قائل شده بود. یا انی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الیک به مبالاتک و بالبراءت ممن اسس اساس ذلک و بنا علیه بنیانه و جرا فی ظلمه و جوره علیکم و علی اشیائکم. یا تو قسمت لعن، تلیعه لعن چیه؟ اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. آخر زیارت اللهم خص انت اول ظالم باللعن منی و ابدع بهی اولا ثم الثانیه ثم الثالث. ببینید محور اصلی زیارت عاشورا لعنه به ابوبکر و عمر و عثمان، لعنه به همون گروهی است که با اتکای به همون اکثریت یدخلون فی دین الله افواجایی اون فاجعه رو آفریدن. شما ببینید تو همین داستان خلافت وقتی کار به عثمان، که دیگه عثمان از بنی امیه است دیگه، وقتی حکومت به عثمان رسید، ابو سفیان که دشمن دیرین اسلام، دشمنی است که 20 سال تمام با رسول الله جنگید و تا فتح مکه در سال 8 هجرت، یعنی 2 سال مونده به رحلت رسول الله، این به هیچ وجه ایمان نیاورد. تو جبهه جنگ قوی 5-6 سال آخرش که اصلا رهبری جبهه جنگ علیه اسلام و پیامبر اسلام دست ابو سفیان بود. خب وقتی حکومت رسید به عثمان، ابو سفیان تمام بنی امیه رو تو خونه عثمان جمع کرد و باشون صحبت کرد، گفت یا بنی امیه تلقفوها تلقف الکره. ای بنی امیه، حالا با این خلافت و حکومتی که به دستتون افتاد مثل یک توپ بازی کنید، به هم دیگه پاس بدید، نذارید از دست تیم شما خارج بشه. اما والذی یحلف به ابو سفیان لا جنت ولا نار. سوگند به اون کسی که ابو سفیان به اون سوگند میخورد، نه به خداها، چون ابو سفیان هیچگاه به خدا ایمان نیاورد. از ترس فتح مکه به ظاهر اومد تظاهر به اسلام کرد. لذا اینجا هم نگفت سوگند به خدا، گفت سوگند به اون کسی که ابو سفیان به او سوگند میخورد، نه بهشتی وجود داره نه دوزخی. ما زلت ارجوها لکم ولتسیرن الی سبیانکم وراثتن. من همواره آرزو و امید داشتم که حکومت دست شما بنی امیه بیفته و شما مالا از این به بعد به صورت موروثی این حکومت رو بین خودتون منتقل کنید. خب تو حکومتی که اینجوری تشکیل شد، فسادهای بارز حکومت عثمان رو دیدید چی بود دیگه؟ رواج یافتن سرمایه داری، زراندوزی، به وجود اومدن اختلافات بسیار شدید طبقاتی و دنیا طلبی و زراندوزی های مقامات حکومتی حکومت اسلام. من نمونه از این فساد اقتصادی دوران حکومت عثمان رو، این کتاب کتاب بسیار خوبیه، خدا رحمت کنه مرحوم آیتی رو، کتاب بررسی تاریخ عاشوراست مال ایشون، واقعا کتاب بسیار ارزشمندی است. علی رغم اینکه سالهای بسیار زیادی از طرح این مطالب میگذره، این کتاب سال 1347 چاپ شده. خوی سخنرانی هایی بوده که مرحوم آیتی در رادیو داشته و بعد پیاده شده و چاپ شده. یه صفحه از این رو میخونم، فساد اقتصادی دوران حکومت عثمان رو ببینید. مسعودی در کتاب مروج الذهب مینویسد که وقتی خلیفه سوم از دنیا رفت و به آن تفصیلی که در کتب تاریخ نوشته شده است کشته شد، از وی 150,000 دینار طلا و 1,000,000 درهم پول نقد باقی ماند. این ثروت عثمانه وقتی که کشته میشه. بعد می نویسه در صورتی که پس از شهادت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب طبق نوشته همان مسعودی، امام حسن بالای منبر فریاد کرد که از پدرم پول زرد و سفیدی، یعنی پول طلا و نقره ای باقی نماند مگر 700 درهم که این پول هم از حقوق وی پس انداز شده است و میخواست با این پول خادمی برای خانه خود تهیه کند. سپس مسعودی می نویسد قیمت املاک خلیفه سوم یعنی عثمان در وادی القرا و همچنین جاهای دیگر به 100,000 دینار طلا می رسید، علاوه بر اسب‌ها و شتران بسیار که از وی به جا ماند. این خلیفه رسول الله. درباره زبیر می نویسد که علاوه بر کاخ معروف بصره که زبیر داشت، خانه های زیادی در بصره و کوفه و اسکندریه مصر ساخت و دارایی او در حال مرگ 50,000 دینار طلا به 1,000 اسب و 1,000 کنیز و غلام و مستغلاتی فراوان در شهرهای مختلف. طلحة بن عبیدالله که باز یکی از معارف صحابه است، تنها از املاک عراق او روزانه به 1,000 دینار طلا می رسید در آمدش و به قولی بیش از این بود و در ناحیه شرات یا شرات مال شام بیش از اینها ملک داشت. عبدالرحمن ابن عوف، اینا در واقع همون اصحاب شورای 6 نفره در واقع عمر هستن که عثمان از توش انتخاب شد، خود عثمان رو که گفت، زبیر هم گفت، طلحه هم گفت. حالا عبدالرحمن ابن عوف زهری از بزرگان صحابه، 100 اسب در استبل او بسته می شد، 1,000 شتر و 10,000 گوسفند داشت و چون از دنیا رفت 4 زن داشت و چون فرزند هم داشت، طبق موازین کتاب قرآن، کتاب ارث اسلامی، 1/8 مال او را میان 4 زن قسمت کردند، یعنی به هر یک از زنان 1/32 مال او داده شد و همان 1/32 مال عبارت بود از 84,000 دینار طلا. ثروت عبدالرحمن رو ببینید. زید بن ثابت موقعی که از دنیا رفت، آنقدر طلا و نقره از وی باقی ماند که آنها را با تبر شکستند و بر ورثه او تقسیم کردند و قیمت بقیه دارایی و مستغلاتش 100,000 دینار طلا شد. یعلا بن امیه که مادرش منیه نام داشت و بدین جهت او را یعلا بن منیه هم میگویند و جنگ جمل علیه علی بن ابی طالب با کمک‌های مالی او به راه افتاد و بیشتر هزینه جنگ را او داد، در وقت مردن 500,000 دینار طلا به جای گذاشت و از مردم هم مطالبات زیادی داشت و ارزش ترکه او از املاک و جز آن 300,000 دینار طلا می شد. این نمونه اون فساد اقتصادی است که تو دوران حکومت عثمان توی چهره های مؤثر در حاکمیت ظهور می کنه. دومین فساد سپرده شدن مناصب حکومتی است به افراد فاسد، فاسق، بیدین، شرابخور، آلودهی به فساد و فسق و فجور و فحشا، حتی افرادی که رسول الله اونها رو محکوم کرد، مطرود کرد، تبعید کرد از مدینه، دوباره برشون گردوندن و مناصب حکومتی رو بشوند. و سومین فسادم حکومت خانوادگی، تقسیم مناصب حکومتی بین خاندان بنی امیه، حکومت فامیلی. اینا فسادهای بزرگی بود که عثمان در حکومتش پایه‌گذاری کرد و همه سعی که امیرالمؤمنین کرد در رویاروی با دشمنا مال این بود که با این روش ها میخواست مبارزه کنه. و طبیعیه امیرالمؤمنینی که در آستانه حکومتش میگه سوگند به خدا اگر با این پولهای به غارت رفته از بیت المال زنی رو کسی به عقد در آورده باشه و مهریه او کرده باشه، اون زن رو مطلقه میکنم و اون پول رو برمیگردونم به بیت المال. معلومه که اینجور آدم های زرندوز و دنیا پرست رو در روی اون ندیم نیستن، چون امیرالمومنین و امام مجتبی میخواستن سبک و سیره رسول الله رو در حکومت احیا کنن. معلومه که این اکثریت دنیا طلب آلوده یا به فسق و فجور و فحشا و بیدینی و هرزگی یا به زرندوزی و در واقع ثروت اندوزی های نامشروع، اینها رو در روی امیرالمومنین و امام مجتبی و این سر ائمه ما تنها میمونن. خب حالا چهره ای از بنی امیه که در پرتو حکومت عثمان تثبیت میشه، البته معاویه رو میخوام بحث کنم، معاویه پایگاهش خیلی به قبل برمیگرده. من تاریخچه عملکرد معاویه رو بگم، همینی که اهل سنت میگن خال المؤمنین، دایی مؤمنین. این خال المؤمنین ببینیم کیه. معاویه 20 سال همراه پدرش ابو سفیان علیه اسلام و پیغمبر اسلام مبارزه کرد. دست راست ابو سفیان پدرش بود در مبارزه با پیغمبر اسلام تا سال 8 هجری هم که مکه فتح شد، نه ابو سفیان مسلمان شد نه معاویه. یعنی معاویه فقط 2 سال آخر عمر رسول الله مسلمونه، اونم به ظاهر تظاهر به اسلام، از ترس قدرت حکومت اسلامی اومدن تظاهر به اسلام. رسول الله که از دنیا رفت، جزء تثبیت کننده های پایه های حکومت قاسبانه ابوبکر و عمر، 2.5 سال خدمتکار و عمله حکومت ابوبکر، و بعد از 2.5 سال که ابوبکر مرد عمر به سر کار اومد. تو اون 5 سال اول دوران خلافت عمر هم باز جزء عمله و در واقع ایادی حکومت عمر، تا اینکه عمر به خاطر همین خوش خدمتی ها و هم فکری هایی که بین خودش و معاویه میدید، معاویه رو به عنوان والی فرستاد به منطقه در واقع شامات، همین کشور سوریه فعلی و اردن و فلسطین و اون مناطق. 5 سال دوم دوران خلافت عمر، چون عمر 10 سال خلافت کرد، از طرف خود عمر معاویه اونجا والی و فرمان روا. بعدم که عمر مرد، عثمان اومد سر کار. عثمان هم در 12 سال خوردهی دوران خلافتش دست به ترکیب معاویه که نزدی چی؟ معاویه رو در سمتش تثبیت و تأیید و تحکیم کرد در فرمان روایی تو منطقه شامات. بعد از کشته شدن عثمان و به حکومت رسیدن امیرالمومنین، خب معاویه اقتدار زیادی داشت تو سوریه، تو شاما. حتی بعضی ها اومدن به امیرالمومنین نصیحت کردن که یا علی حالا دست به ترکیب معاویه نزن. معاویه سالیان درازیست، 17 سال و خورده ایست اونجا داره حکومت میکنه. اصلا مردم اون سرزمین شامات اسلام رو از طریق بنی امیه دریافت کردن. تو رو نمیشناسن علی، راه رسول الله رو نمیشناسن. حالا دست به ترکیب معاویه نزن، بذار حکومت تثبیت بشه، بعد معاویه رو جابجا کن. عوض امیرالمومنین فرمود یک روز هم تحمل نمی کنن. یه آدم فاسق فاجر ظالم آلوده یه ضد دینی مثل معاویه در قلمرو حکومتی من فرمان روایی بکنه. خب از اون روز تو دوران نزدیک به 5 سال حکومت امیرالمومنین، معاویه در شامات امارت داره، منتها به شکل شورشی و خودمختارانه. دیگه رابطه خودش با حکومت مرکزی قطع کرده و جنگ هایی که تدارک دید علیه امیرالمومنین و بعدم امام مجتبی علیهم السلام، که یکی از اونها در صحنه عمل هم اتفاق افتاد که جنگ صفین. پس این حدود 5 سال دوران خلافت امیرالمومنین و حدود 6 ماه از دوران امامت امام مجتبی علیهم السلام، در واقع معاویه اونجا یک حکومت شورشی و خودسرانه و خودمختارانه داره اداره میکنه. بعد از داستان صلح امام حسن علیه السلام هم به خاطر اون قربت و تنهایی که امام مجتبی علیه السلام باش مواجه شد، ناگزیر شد که متارکه بکنه جنگ رو. 10 سال دوران امامت امام مجتبی تا زمان شهادت امام مجتبی همچنان معاویه در شام داره حکومت میکنه. دیگه حالا حکومت او حکومت شام نیست، حکومت کل کشور اسلامی است به عنوان خلیفه رسول الله و امیرالمؤمنین داره حکومت میکنه و 10 سال دوران امامت امام حسین علیه السلام. حکومت بسیار طولانی داره. جمع بزنید ببینید چقدر بود. 17 سال تو زمان عمر و عثمان، حدود 5.5 سال هم تو زمان امیرالمومنین و آغاز امامت امام مجتبی، این 22.5 سال، و 20 سال هم در دوران امامت امام مجتبی به امامت امام حسین، یعنی 42 سال تقریبا حکومت کرد. حکومت بسیار طولانی در اونجا. خب معاویه در این حکومت بسیار طولانی خودش پایگاه‌های قدرت متعددی داشت. یکی خود اون پست و مقام سیاسی که در اختیار داشت و نیروی نظامی که تحت در واقع مدیریت این حکومت شام بود، چون میدونی شام خودش یکی از مهمترین پایگاه‌های نظامی حکومت اسلامی هم بود، خود این یکی از پایگاه‌های قدرت بود. دوم ثروت و سرمایه انبوهی که از راه‌های نامشروع تلمبار کرده بود و با این پول هم کارهای بسیار وحشتناکی میتونست بکنه. دیدید چقدر فرمانده های امام مجتبی رو با همین پول ها خرید. سوم معاویه چهره به اصطلاح دینی هم از خودش داشت، نشون میداد. اصلا شعار مبارزش علیه امیرالمومنین خونخواهی خلیفه رسول الله بود. تصویری که از امیرالمومنین تو منطقه شام معاویه ترسیم کرده بود، چون گفتم مثلا اسلام از طریق بنی امیه رفته به اون منطقه، اونا علی نمیشناسن. تصویر چهره امیرالمومنین یه آدم مخالف اسلامه که خلیفه مظلوم رسول الله رو ناجوانمردانه کشته، که معاویه تو ذهن شامیان ترسیم کرده از امیرالمومنین و به عنوان یک حرکت مقدس خونخواهی خلیفه رسول الله در واقع به حرکت خودش مشروعیت بخشید. چهارمین پایه قدرتش روحانیت مزدور و خودفروخته است که تحت حاکمیت خودش داره. روحانیتی که حدیث جعل میکنه برای تصویب حکومت معاویه و برای نامشروع جلوه دادن حرکت ائمه علیه السلام، حکومت امیرالمومنین علیه السلام. این 4 تا و 5 توده نفهم و بیشعور شامی. این که بگم نفهم و بیشعور، حالا بعد نشونتون میدم خودتونم باور میکنید، فکر نکنید میخوام توهین کنم بشون. خیلی محترمانه تعبیر کرد. وقتی که عمر معاویه رو منصوب کرد در امارت شامات، در طول این دوران 5 ساله باقی مونده عمر خودش، عمر به قدری تثبیت کرد معاویه رو، به قدری تأیید کرد، به قدری او رو ترویج کرد و موجه جلوه داد چهره او رو بین مردم اون منطقه به عنوان صحابه بزرگ رسول الله. حالا کسی که 2 سال بیشتر مسلمان ظاهری نبود در زمان حیات پیغمبر، صحابه کبار رسول الله، کاتب وحی، نمیدونم خال المؤمنین و امثال اینجور تعبیرها، واقعا جوری به خورد مردم داده بود. و معاویه هم چنان چهره مکار و منافقی بود، یک ظاهر مقدس معاوی از خودش به این مردم نفهم و بیشعور جلوه داده بود که واقعا امر به مردم مشتبه شده بود. واقعا برخیشون گمان میکردن حق و دین خدا با معاویه است و علی باطل و ضد دینه و خلیفه واقعی رسول الله رو معاویه میپنداشته و با فتوای معاویه سب به امیرالمومنین رو واجب میدونستن، دشنام دادن به امیرالمومنین رو واجب میدونستن، از ته دلها معتقد بودن اینجور. اما این که گفتم مردم بیشعوری بودن. تو همین داستان جنگ صفین، جالب تاریخ چیزای عجیبی ثبت کرده. تو داستان جنگ صفین وقتی که معاویه با لشکریانش راه افتاد که بیاد به این منطقه عملیاتی صفین که تو مرز سوریه و عراقه، من رفتم اونجا، مزار شهدای در واقع اون جنگ رو هم زیارت کردم، سرداران بزرگ امیرالمومنین اونجا شهید شد. عبید بن کعب هست، عمار هست، بزرگان عبیس قرن هست، اینا تو اون جنگ شهید شدن و مزارهاشون رو حال جمهوری اسلامی هم یه بنای خیلی زیبایی اونجا ساخت. منطقه عملیاتی جنگ سپتامبر. معاویه داشت می اومد به این سمت برای جنگ. در بین راه روز چهارشنبه بود، اعلام کرد که اذان بگید برای نماز جمعه. اذان نماز جمعه گفتن و تمام لشکریان معاویه روز چهارشنبه اومدن پشت سر معاویه نماز جمعه خوندن، یه نفر اعتراض نکرد که بابا چهارشنبه چجوری میشه نماز جمعه خون. این که گفتم نفهم بیشعور سند دارم برم. یا بعد از همین جنگ صفین یکی از مردم کوفه سوار بر شترش اومد به شام، اومد همین دمشق امروزی شام. یه شامی شطور اینو دید، پسندی رفت باش دست یقی شد که این شطور مال منه، این شطور مال من بود و تو جنگ صفه تو اینو از من خلاصه به غنیمت گرفتی، غارت کردی، با باید بدی به من. آقا این دوتو درگیر شدن، دعوا کشید میشه خلیفه معاویه. شامیه خب تو شام بود دیگه، 50 نفر از رفقای خودشو آورد. شامیه گفت آقا این ناقه، ناقه یعنی شطور ماده، حالا این شطور این بدبخت جمل بود، شطور نر بود، اومد گفت این ناقه مال منه، 50 تام شاهد دارم، 50 تا شاهدشم آورد و پیش معاویه شهادت دادن که این ناقه مال این آقای شامیه. معاویه هم در مسند قضاوت نشست و گفت بله به دلیل این شهادت شهود اثبات شد که این ناقه مال این آقای شامیه و برید بهشون. کوفیه که مالک این شطوره بود دادش در اومد، گفت بابا معاویه این ناقه نیست، این جمله، این شطور نره، میگه نمیبینی؟ گفت حکم همان است که من دادم، بله این ناقه رو بدید بهشون بره. هیچی، شطوره رو دادن به شامیه رفت. بعد که شامیه رفت، معاویه این کوفیه رو که صاحب اصلی شطور بود کشید کنار و بیش از پول اون شطورم بهش داد. گفت ببین این پول شطوره، خیلی جوش نزن، اما یه پیغامم دارم برات، برمیگردی به کوفه برو به علی بگو معاویه با 100,000 لشکری که فرق بین ناقه و جمل، فرق بین شطور ماده و نرم سرشون نمیشه، داره میاد به جنگ تو. این که گفتم مردم نفهم و بیشور اینا شاهده. امام حسن علیه السلام با صلح خودشون این چهره نفاق و تزویری که معاویه برای خودش درست کرده بود به عنوان صحابه کبار رسول الله و فرد مورد تایید امیرالمؤمنین عمر، امیرالمؤمنین عثمان، این چهره مقدس معاویه که برای خودش درست کرده بود و موجه بود تو اعتقادات مردم شام نفوذ کرده بود و برای خودش پایگاه درست کرده بود، امام مجتبی با پذیرش صلح در واقع این نقاب رو دریدن و از روی چهره معاویه کنار زدن. جالبه بعد از اینکه صلح رو امضا کرد معاویه با امام مجتبی، بلافاصله رفت به نخیله یا نخیله، یه محلیه، رفت اونجا با خطبه خوند، سخنرانی کرد برای مردم. گفت ببینید آی مردم، من مبارزه نکردم با شما برای اینکه نماز بخونین، روزه بگیرین، کاری به دین شما هم ندارم. من مبارزه کردم برای اینکه به حکومت برسم، نجنگیدم که شما به احکام خدا عمل بکنید، جنگیدم که به قدرت برسم، حالا به قدرت رسیدم، صلح نامه با حسن بن علی هم اینا آپارش کردم انداختم زیر پام، هیچ کدوم از شرایط شما عمل نمی کنم. اینی که میگیم امام مجتبی تونست این تزویر چهره به ظاهر مقدس و متدین و مؤمن معاویه رو برملا کنه، اینا این شاهدش دیگه. بلافاصله بعد از صلح رفت خودش رو لو داد. خب حالا این معاویه تو دوران خلافتش طرح جایگزینی یزید رو تو سر داره میپرورن. بله این همون در واقع محبتیه که توأم با معرفت نیست، یک توأم با تهذیب نفسم نیست، یعنی زوره این محبت به محبت دنیا نمیرسه و محبت دنیا غالب میشه برای این محبت. کما اینکه شما در مورد مأمون عباسی هم این داستان رو دارید دیگه، یعنی شیعه امام کش بود مأمون، چون تو بحث‌ها و مناظره هایی که مأمون داره کاملا موضع شیعه رو میگیره و زمینه هایی هم که برای مناظره بین امام رضا علیه السلام و مخالفین فراهم میکنه کاملا بوی این رو میده که میخواد اثبات کنه درستی تشیع رو. دقت میکنی؟ لذا بعضی ها معتقدن که مأمون قلبن شیعه بود، اما عشق به حکومت و قدرت طلبیهاش فوق عشقش به تشیع و ولایت و امام رضا بود، لذا این محبت به اون محبت چربید. حالا اونایی هم که قلوبهم معک و سیوفهم علگ از مصادیق همین بحث. خب یه صلواتی ختم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.